افکار عمومی دنبالش بودن کف خیابون انجام بدن. سالای 88 نگاه کنید، من اعتقادم اینه که سال 88 بی بی سی در کف خیابون داشت با رسانه در واقع چیکار می‌کرد، فعالیت می‌کرد و امروز هم همینه. امروز هم شبکه‌هایی که کنار بی بی سی و شبکه‌های دیگه آمدن دارن کار می‌کنن. خب ببینید خیلی از کدایی که ما داریم دریافت می‌کنیم می‌بینیم از داخل ما دارن می‌گیرن.
و یه فردی که فاقد سواد رسانه‌ای هست، یه حرفی زده، همون حرفش شده منشأ حمله به جمهوری اسلامی.
اصلا مثل این که این مسئول متوجه نیست، این فرد متوجه نیست، حالا مسئول یا غیر متوجه نیست که بابا رسانه‌ها نشستن دارن کاملا در واقع تمام اطلاعات رو میگیرن و از این اطلاعات چه استفاده‌هایی میکنن. حالا این اطلاعات که تو بخوای بدی چقدر ضرورت داره که الان بیای در این بحث شبکه اجتماعی یا توییت کنی یا عرضم وضوعی از رادیو یا تلویزیون بدی؟ اینو دقت کردی اصلا؟ این یعنی به خاطر نداشتن اون سواد رسانی است. رو حوزه سواد رسانی خیلی میشه صحبت کرد. حالا به نظرم شما موضوعتون رو باید خود تهدید کنی، کمتر کنی، بتونیم مستاقی رو که نمونه مثلا علاقه من بودم خود من امروز بپردازم به این اتفاقاتی که در کشور افتاد و نقش بعضی از رسانه ها.
بله.
خب بعد ببینیم که مردمی که در معرض قرار دادن، البته همه مردم حتما در معرض این قضیه نبودن و تاثیر نگرفتن.
بله.
اما بخشی که در واقع خیلی تند و تیز آمدن و به هجوم آوردن و حمله کردن به نظام، میبینیم که حرفای اینا در واقع در اون و داره چیکار میشه؟
بهره برداری میشه
و داره برنامه‌ریزی میشه.
بله.
خب اینا همون تو حوزه سواد رسانه‌ایه.
آقای دکتر اسخای میگم یه سوالی رو شنونده تماس گرفتن، گفتن نه پیاز 41000 تومان بوده الان کم شده و بحثشون اینه که خب مردم چیکار باید بکنن مثلا با یه خبر این شکلی که مواجه میشن، ضمن اینکه قبلا هم یه سابقه ذهنی اینجوری دارن که خودش رفته طرف پیاز 40 تومان خریده. اینجا رو تکلیف مردم چیه بالاخره تو این فضا، یا تکلیف باز مسئولین؟ به نظر من ما آقای دکتر توی یه برنامه همین شکلی شورای عالی فضای مجازی بحث بود که آقا یه ضربه‌ای که داره ما می‌خوریم اینجوری، الان ما عصر چهارشنبه یه خبر منفی میاد توی فضای مجازی ما منتشر میشه کاملا پنجشنبه جمعه، مسئول ما روز شنبه صبح میبینه تازه مثلا روابط عمومیش در اختیارش قرار میده، میخواد اونجا چاره کنه، در صورتی که تو این 48 ساعت 70 ساعت که گذشته کار خودش انجام داده.
بله.
ما با دوستان شورای عالی فضای مجازی بحثمون این بود که آقا شما بالاخره یه قانونی، یه دستورالعملی، یه کاری باید انجام بشه که این رصد بکنه لحظه به لحظه. اگر امروز در مورد مثلا فرض کنید سازمان X یه خبر منفی اومد، بلافاصله این سازمان بتونه همون لحظه قبل از اینکه این شیوع پیدا بکنه منتشر بکنه این
پاسخگویی. آره. باید ببرم بالا.
حالا جالبه،
شما باید توقع داشته باشی که حمله به شما نشه، باید شما توان پاسخگوییتون رو ببرید بالا در مقابله.
جالبه، بحث ایشون این بود که سال 99 یه لایحه تنظیم شده، کاراش داره انجام میشه، قوه قضاییه الان 1401 تقریبا تموم شده، میفرسته برای دولت، یکی دو سال طول میکشه تا تصویب بشه. یعنی ما از 99 این خطر رو فهمیدیم، الان 1401 تازه میگه یکی دو سال دیگه طول میکشه تا این تصویب بشه. این یه مقداری ضعفه. خانم دکتر شما به عنوان یه بالاخره دکترای مدیریت رسانه میخوام کمک بکنید که اینجا بالاخره تکلیف مردم چی هست، تکلیف دستگاه‌ها چی هست، تکلیف اولیا چی هست، آموزش پرورش بالاخره اون چیزی که داره قول آقای دکتر سواد رسانه‌ای داره تدریس میشه چقدر واقعا اثرگذار، اینا رو یه مقداری کمک بکنید تو این دقایق پایانیمون هم میریم کم کم.
ببینید بهترین شیوه در مقابل این جریان تهاجم افزایش بصیرته. وقتی مردم آگاهی داشته باشن در واقع مشکلی پیش نمیاد. مثال ساده تری که بخوام بزنم، ما در مورد این بحث دو تا روش باید داشته باشیم. کرونا بود دیگه.
بله.
توی کرونا این ویروس جریان داشت. ما اگه بگیم این تهاجم همیشه جریان خواهد داشت، ما باید یک پیشگیری داشته باشیم. دوم واکسیناسیون.
بله.
یعنی جوان ما، نوجوان ما، مسئول ما، خانواده ما اول باید اون آگاهیه و دانشه رو داشته باشه تو این فضا. حالا هر چی هم که
من همینجا عذرخواهی می‌کنم، مثلا تو بحث پیشگیری که شما می‌فرمایید، من از بعضی از مدیران مدارس شنیدم که این درس سواد زندگی و سواد رسانه‌ای و بلاینها میگه این درس حاشیه‌ایه، ما اصلا برگزار نمی‌کنیم، میگیم بچه خودش بخونه بیاد سر کار. یعنی آموزش پرورش به درس ریاضی و فیزیک و شیمیش کاملا میرسه، به این درسی که مهارت‌های زندگی رو داره بهش یاد میده، اصلا برگزار نمی‌کنه من بعد از مدیران مدارس.
و تا اونجایی که من می‌دونم پایه نهم یا دهم
پس پیشگیریمون تعطیله.
واقعا این باید از به نظرم حتی از مهد کودک بچه‌ها شروع بشه، نه پایه نهم دهم. یعنی خیلی زود باید این اتفاق شروع بشه. وقتی که بچه ما دستش گوشیه، به خصوص تو این جریان کرونا که دیگه همه کلاس‌ها برخط شد، ناخودآگاه در معرض رسانه هست و خانواده‌ام خیلی توجهی نداره، حداقل آموزش پرورش باید این خیلی زودتر شروع کنه. دیگه اون بچه‌ای که توی پایه نهم و دهم هست، حالا اگه کلاس هم براش برگزار بشه، یه جورایی پایه‌ی فکری
شکل گرفته.
این باید زودتر شروع بشه و باید این واکسیناسیون انجام بشه. به هر حال تهاجم هست، به هر حال جنگ نرم در اطراف ما وجود داره، دشمنای ما نمیشینن آروم، مرتب در حال در واقع برنامه ریزی هن، مرتب در حال رصدن. ما وقتی واکسینه باشیم، حالا ویروس هم بود،
بله،
در واقع آسیبی به وجود نمیاد. حقیقتا اینه. در مورد خانواده ها و دانش آموز هم همین جریان وجود داره.
متشکرم. آقای دکتر مصدقی، در خدمت جناب عالی هستیم. یه مقداری تو این بخش آخر که ما میخوام راهکارهای ارتقا رو، حالا فردی، شخصی، عمومی، تشکیلاتی، کشوری، رو راهکارهای ارتقا اگر نکته‌ای دارید در خدمت شما هستیم. جناب دکتر مصدقی، ارتباطتون قطع شد. بله.
معذرت می‌خوام آقای دکتر.
در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر، من یه مثال بزنم خدمت شما. ما مدیرای مدارس و معلمین تو مدارس به بچه‌ها الزام می‌کنن که نام و نام خانوادگی و کلاس رو در ادامه اسمتون یادداشت کنید. توی شبکه شاد رو عرض می‌کنم.
بله.
بعد از اون طرف می‌بینیم که توی گروه‌هایی که بچه‌ها عضو میشن، یک سری آدم‌هایی که سوء استفاده‌گر هستن، که اتفاقاً اونها هم و بسیاریشون جزء جامعه دانش آموزی و آموزش پرورش هستن، شروع میکنن به مهندسی اجتماعی و رفتارهای بزهکارانه.
بله.
من جلسه گذاشته که در مورد متاورس برنامه داشتیم عرض کردم قوانین و مقررات ما یه خلأ جدی داریم.
بله. خیلی
متاسفانه قواعد و مقررات که توی این شبکه ها وجود داره تون به روز نیست، افراد که جولان درست حسابی میدن.
بله.
و بعد من در مورد یه موردی که اتفاق افتاده بود توی شاد، وقتی پیگیری کردم از دوستان وزارت خونه، به من گفتن که این فرد برای خیلی ها رفتارهای خلاف اخلاق ارسال کرده و اقدام کرده.
از طریق همین سامانه شاد یعنی؟
بله، سامانه شاد.
خب.
میدونید که بعد اومدیم مثلا پیگیری کردیم، دیدیم یه نوجوان بسیار کمسنی هم هست، اما متاسفانه به دلیل همین نبود رویه ها درسته خوب فعالیت کنه و مخاطب و جامعه شاد به کودکان هستن.
یعنی ما الان نقص قوانین داریم تو این حوزه؟
نقص رویه داریم، نقص ساختار داریم آقای دکتر.
بله.
ببینید چه از نمیبینید قانون سطح کلان پالیسی یا خط مش میشه سطح خورد.
خب این خط مش وجود نداره الان، یعنی که کسی که این کار رو کرده باش برخورد بشه؟
استاندارد نیست. مثلا الان شما
رویه نشده تو همه سازمان ها و مجموعه.
بله، رو من مثال بزنم. بله، من یه اتفاقی داخلش افتاد، باز شبیه پیام رسان واضی اطلاع رسانی وام بانک ملی برای خیلی از افراد پیام ارسال شد
از طریق پیام رسان. بله.
بله، رفتم با متولیان امنیت اونجا صحبت کردم، بهشون گفتم که آقا این نباید کسی بتونه با این شکل فیگور و استراکچر برای جامعه اعضای شما فعالیت کنه، شما باید هوشمندسازی انجام بدید.
بله.
دوستان آخر متقاعد شدن که باید به حالت تهاجمی برن به سمت سیستم که هکرها نتونن جامعه هدفشون رو، این جامعه تحت اختیارشون رو تحت تاثیر قرار بدن. حالا تو بحث سواد رسانه‌ای هم دو تا مسئله ما داریم اینجا های دکتر.
بله.
یه مسئله سواد مردممونه که باید به روز بشن، آگاهی بخشی بشه. خوشبختانه صدا و سیما به دلیل این تورم و شرایط بودجه و چیزهای دیگه داره میره به سمت برنامه‌های مشارکتی.
بله.
این خیلی ارزشمنده، یعنی برنامه‌ها داره هدفمند میشه. این یکی. دوم اینکه سازمان‌هایی هم که متولی زیر ساخت هستن، مثل پیام رسان‌ها، حالا اسم بله رو بردیم، اینتا و عرض کنم سروش و چیزهای دیگه ای که مطرح هستن، اینها هم باید برن به سمت تولید محتواهای آموزشی هشدار دهنده و بازدارنده. ببینید هم استفاده، هم هشدار و هم بازدارندگی رو باید ترویج کنن. این رفتارها شما خود شما الان به عنوان یه استفاده کننده فعال چقدر این رفتارها رو دیدید در جامعه ما؟
بله
دیدید مدل اصلا این به این سه تا
کمتر کار شده. بله درسته، قبول دارم.
اینه که اینا از و اینا وظیفه سازمان استاندارد ها. سازمان استاندارد باید در مورد تولید تمامی همونجور که دوست و بزرگوارم جناب استاد عزیزمون جناب زابلی فرمودید، ایشون پرداختن به این که مرکز آموزش مدیریت دولتی که واقعا من افتخار کارمندی تو اون مجموعه رو داشتم، هر فردی که میخواد پست بگیره کارمند بشه ارتقا پیدا کنه باید دوره‌ای
باشه درونه. که اون حتما بالاخره طرف منصوب میشه به عنوان فرماندار با بله. یه تک جمله ایشون کلی میتونه بحران ایجاد بکنه.
آفرین.
این الزام آره بشه در بد و خدمتش، بد و پست گرفتنش، مسئولیت بله. گرفتنش حتما اتفاق بیفته. یه دوره کوتاه ولو بگذرونه حتما.
بله. حالا ببینید مثلا شما تو جامعه ما هیچ کالایی بدون گارانتی نباید فروخته بشه.
بله.
اینو که عرض می‌کنم اینا وظیفه سازمان استاندارد، یعنی سازمان استاندارد باید استاندارد کنه تمامی خدمات و سرویس ها و کالاهای کشور رو و همه اینا رو. اینه که در مورد پیام رسان ها و سرویس های جستجو اینترنت همه اینها باید ما پیش نیاز های اون رو به صورت استاندارد و تخصصی حتی حرفه‌ای در نظر بگیریم تا مردم اون دیدیم وظیفه اصلی درست مردم باید بریز بشن، درست که مردم نباید فریب بخورن. از اون طرف هم سامانه های نظارتی باید
وجود داشته. تشکر میکنم آقای دکتر. تشکر میکنم. خیلی ممنون از جناب دکتر مصدقی، از مدیران سابق مرکز مطالعات استراتژی. آقای دکتر زابلی‌زاده در خدمت جناب عالی هستیم.
بسکنم خدمت شما که خب نکات خیلی خوبی را آقای دکتر مصدقی هم فرمودن. ببینید من برای اینکه شما تو بخش آخر در واقع برنامه تونید میگید خیلی خب این مشکلات هست، حالا راهکارش چیه؟
راهکار
ما راهکارش همین نکاتی که در واقع به نوعی بهش اشاره شد، یعنی که باید سواد رسانه‌ای رو جدی گرفت، از سطح مدارس و بله. در واقع این شروع کرد، این کاری رو که اتفاق افتاده و براشون واحد درسی گذاشته اینو نباید اختیاریش کنن و نباید حاشیهش کنن، بلکه باید اجباریش کنن، بلکه باید از اساتید در واقع تو این زمینه استفاده بکنن، اتفاقا از اساتید قوی باید برای مدارس استفاده بکنن بتونن این بحث رو از اون
ابتدا. دکتر جالب بود، رفتیم یه برنامه همین رادیو گفتگو داشتیم با بعضی از مدارس تهران، دوره متوسطه دوم پای دهم یازدهم اینها بودن. خیلی عجیب بود برای من، چند تا برنامه که رفتیم تقریبا میشه گفت مثلا 40 50 نفری که اونجا توی سالن نشسته بودن و اجازه دادیم که بحثاشون رو بگن، ابهامات و سوالشون همه تقریبا توی این فضای رسانه‌ای مشخص بود که کاملا این بمباران رسانه‌ای روشون تأثیر منفیشو گذاشته و حالا میاد این درس میشه درس غیر الزامی، غیر اجباری، یه جوری حاشیه‌ای. این درسی که خیلی میتونه کمک کنه،
مهندسی میکنه دیگه، پایگذاری میکنه. ببینید یکی این که عرضم به حضورشون مدارس بود، پس یکی بحث خانواده ها، یعنی باید رسانه هایی که با خانواده درگیر هستن، رادیو تلویزیون. ببینید ما کم عرض کردم صنعت رسانه رو تو بعد از انقلاب جمهوری اسلامی گذاشت. شما 90 تا شما الان رادیو دارید.
بله.
90 تا رادیو دارید.
بله.
خب شاید هم بیشتر.
بله.
ببینید چقدر شبکه‌های تلویزیونی دارید، 33 تا شبکه‌های استانی دارید.
بله.
فضای مجازی کاملا به هر صورت دست هم رسانه است هم دست وزارت ارشاده. ارشاد کلی در واقع رسانه در اختیارشه.
بله.
خب اینا در واقع مسئولیت دارن نسبت به این که برنامه‌هایی رو تولید کنن متناسب با خانواده‌ها، متناسب با جامعه‌ای که به هر صورت داریم، و میتونن تو اونها بحث آموزش رو در واقع مطرح بکنن. نمونه ها و در واقع کیس هایی که ما باش روبرو بودیم و تونستن در واقع تأثیر بزنن کم نداریم به اینو. البته من دیدم که شبکه های تلویزیون رسانه ملی این کار دارن انجام میدن، حوزه های مثل حوزه های خبر دارن در واقع به شگرد های
رسانه
در واقع رسانه‌ای که داره دشمن میپردازه و کار میکنه رو کشور ما در واقع اینا رو میارن روش تحلیل میکنن، کار میکنن، نمونه هاشو مطرح میکنن. این خیلی خوبه. بله. این باید افزایش بده کنه و جزء به نظرم برنامه های اصلی هم رسانه ملی بشه، هم وزارت ارشاد بشه و همه دستگاه های فرهنگی باید جدی بگیرن این موضوع رو. قوانین و اینا هم که حالا ایشون فرمودن، آقای دکتر مصدقی بهش اشاره کردن. بعد مسئولینی که با مردم سر کار دارن و معمولا در معرض رسانه قرار میگیرن و رسانه میرن سر وقتشون و اینا باید نکته بگن، حتما اینا باید آموزش رسانه‌ای ببینن، حتما اینا باید در داده بشه بهشون در واقع هشدارهای لازم داده بشه و یا از مشاورین خوب رسانه‌ای استفاده بکنن و بتونن قبل از این که در واقع نکته‌ای بگن که این نکته برای کشور هزینه داشته باشه، برای خودشون هزینه داشته باشه، خب اینا در واقع با مشاورین رسانه‌ای صحبت بکنن و بتونن کار بکنن. کلا عرضم رو جمع بکنم اینه که شما نیاز شدید دارید به این که در واقع برنامه‌های آموزشی طراحی بکنید و این برنامه‌های آموزشی رو برای سنین مختلف متناسب با سنین مختلف در واقع تولید بکنید و پخش بکنید و این که در خود سازمان‌ها و ادارات و یکی از چیزایی که یک مسئول میخواد حالا مسئولیتی بگیره، یه فردی میخواد مسئولیتی بگیره، یکی از چیزایی که باید براش در نظر بگیره این که حتما باید ببینیم که شناختش نسبت به رسانه و آگاهیش نسبت به دانش رسانه‌ای چقدره و این حتما باید یه امتیاز محسوب بشه که بتونه در کنار مسئولیتی که میگیره براش در واقع.
متشکرم جناب دکتر زابولی زاده. من بخش پایانی رو میخوام از سارکا خانم دکتر صدیقی بخوام که در مورد همین بحث بازی‌های رایانه‌ای و اتفاقاتی که افتاده، اطلاعی که دارم خیلی اقدامات مثبت و اثر بخشی در این حوزه در مجموعه وزارت بهداشت که زیر مجموعه وزارت بهداشت دیگه، این بنیاد ملی درسته،
وزارت ارشاد
اقدامات خوبی انجام شده. یه مقداری در مورد این اقداماتی که انجام شده و نحوه مقابله و مواجهه با این تهاجم نرم هم بفرمایید.
بله حتما. حالا در ابتدا من باید بگم که جنگ نرم رو صحبت کردیم، تهاجم نرم که آروم و بی سر و صداست و یکی از مصداقای مهم جنگ نرم الان همین بازی‌های رایانه‌ای هستن، به دلیل اینکه رأس در واقع هرم رسانه‌ای بازی‌ها هستن و یه رسانه‌ای هستش که تعاملیه، فرد داخل اون داره فعالیت میکنه، انتخاب میکنه، هم از بعد قوانینی که توی بازی برای کاربر گذاشته میشه، هم از بعد محتوایی که بازی در واقع داره تأثیرگذاری خیلی زیادی داره. الان هم نمونه های بازی هایی که در واقع واقعا دارن مثل کلش آف کلنز یا بازی انگری برد که الان یه جستجوی ساده اگر تو اینترنت داشته باشید میبینید که واقعا شبیه نقشه ایران رو طراحی کردن و توی بازی انگری برد به اون حمله میشه، یا توی الان بازی جدید کلش آف کلنز نبرده و ملی شخصیتی دقیقا شبیه به سردار سلیمانی طراحی شده. تمام اینا مصادیق جنگ نرم هستش.
خب اقدامات مقابله ما چی بوده؟
ببینید یکی از اقداماتی که الان توی بخش خود ما توی بنیاد هست ترویج سواد بازی هستش. سواد بازی زیر مجموعه سواد رسانه هستش. اینکه خانواده، والدین، دانش آموزان، معلمین از این شناخته در واقع بهره مند باشن، هم آگاهی نداشته باشن نسبت به مصرف رسانه بازی، اون رژیم مصرفی که باید داشته باشه، هم تعیین میزان مصرفی که باید فرد داشته باشه و نحوه مصرف، رده‌بندی سنی که داره، بازی‌هایی که مجوز دارن، تمام اینا اقداماتیه که توی بنیاد الان ما کارگاه‌ها و کلاس‌های سواد بازی رو الان مدتی شروع کردیم در سطح شهر.
بنیاد شعب داره در سطح استان‌ها یا نه؟
بنیاد شعبی نداره، شعبه اصلیش در واقع در خود تهران هستش، ولی ارتباطاتی با ادارات ارشاد استان‌ها داره، در اونجا نمایندگی‌های در ادارات ارشاد هستش که ما با همکاری اونها،
یعنی این کلاس‌ها الان در تهران هم برگزار میشه، در استان‌ها هم برگزار میشه.
در استان‌ها هم برگزار میشه.
آمار و ارقامی از تعداد کلاس ها و میزان استقبال هست؟
استقبال خوب بوده و مرتب هم از ما الان درخواست دارن استانهای مختلف. ما در حاشیه رویدادهامون داریم این کارگاه ها رو برگزار میکنیم، با خود تعامل با مدارس رویدادها در واقع برگزار میشه، تعامل با شهرداری ها، سرای محلات برگزار اینا در واقع میشه، با دانشگاه فرهنگی ها.
الان ما 27 8 میلیون خانوار داریم.
بله بله. البته در ابتدای راه هستیم
و یکی دو تا بچه دارم
واقعا دیگه. بله در ابتدای راه هستیم و سعی کردیم اینو از طریق دانشگاه فرهنگیان، از طریق معلمان و خانواده ها ترویج بیشتری بدیم. بیش از الان با شروع این کارگاه که در مرداد ماه در واقع شروعش کلید خورد، فکر می‌کنم الان بیش از حدود 100 تا اگر بگم کارگاه ما برگزار کردیم.
آقای دکتر 100 تا خوبه برای 27 میلیون خانواده؟
کمه واقعا. بله واقعا کمه. باید داریم تلاش میکنیم، همینطور داره محتواهای تولید میشه، چون بسیار سواد بازی بحث نوینی هستش زیر مجموعه سواد رسانه. هم داریم محتواهاش رو بر حسب،
من به عنوان یه والد که کار رسانه ای هم میکنم ندیدم هنوز این محتوا رو
دیگه، ان شاءالله داره کم کم اینا منتشر میشه. کتابای سواد بازی الان چند تا منتشر شده، انشالله حالا ترویج بیشتری هم پیدا کنه. واقعا
باش میدونستیم در دنیا به این موضوع الان چجوری
والا من خودم شخصا جستجوی خیلی زیادی دارم در این خصوص، ولی اینکه حالا چقدر در دنیا به این تخصصی که کار داره توی بنیاد میشه دارن کار میکنن.
شما تو کار پژوهشیتون مطالعه تطبیقی نداشتین که مثلا در اروپا، در غرب، در شرق، در همین کشورهای همسایه چه اتفاقاتی میفته؟
اونجایی که ببینید، ما نظام رده‌بندی سنی که داریم تنها کشوریم توی خاورمیانه که نظام رده‌بندی سنی داره و داره بله. به بنیاد تمام بازی‌ها رو رصد می‌کنه و رده سنی در واقع به بازی‌ها میده. این رو مطمئناً، البته خب توی ژاپن، توی اروپا و توی آمریکا هستش رده‌های سنی، نظام‌های رده‌بندی سنی، ولی توی خاورمیانه ما تنها نظامی هستیم. در زمینه سواد بازی هم آنچه که من خودم جستجو کردم این مدت، نتونستم یک کتاب خیلی کامل جامع خوب یا یک مقاله جامع خوبی در این زمینه ببینم. حتی من مستندهایی که تولیدات مختلف بوده رصد کردم، به اون شکل نتونستم یک منبع خیلی کامل و خوب در این زمینه پیدا کنم که بگم که یک کار کاملی انجام شده. ولی ما در تلاش هستیم که خب چون
از کلاسایی که فرمودین الان 100 تا فرمودین حضوری برگزار شده، درسته؟
بله بله.
هر کلاسی هم مثلا فرض کنین چه تعداد خانواده
بودن؟ متغیر بوده
در تهران و استان ها، درسته؟
در تهران و مثلا در حاشیه رویداد ها. خب
به شکل مجازی هم الان مردم میتونن از این فضا بله، استفاده
بله،
کنن؟
بله دقیقا، به شکل مجازی هم
وبسایت چیز هست، بنیاد ملی هست. بله
در وبسایت بنیاد، نه ما از طریق کلاس های مجازی برخط میتونیم بله. کلاس ها رو برگزار کنیم برای خانم.
نه بله. الان والدین اگه بخوان مراجعه بکنن کجا باید مراجعه بکنن برای این کلاس ها؟
ببینید برای کلاس ها درخواست های ما از استان ها داریم و بر اساس اون درخواست ها ما اینا رو در بسترهای فضای مجازی مثلا ادوب کانکت، اسکای روم و اینا داریم برگزار میکنیم، ولی محتوای آماده هم داریم تلاش میکنیم که حالا یک در قالب یک دوره های آموزشی این را رو پیش ببریم. ضمن این که حالا تولیدات کوچیکی هم انجام شده در این زمینه.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر صدیقی، پژوهشگر حوزه بازی های رایانه‌ای، همچنین از جناب دکتر اردشیر زابولی زاده، رئیس سابق دانشگاه صدا و سیما و مدیر شبکه‌های مختلف در صدا و سیما در دوره‌های گذشته. تشکر می‌کنیم که در این برنامه حضور پیدا کردن و استفاده کردیم از نقطه نظرات ایشون. همچنین جناب دکتر مصدقی از مدیران سابق مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری. با برنامه راهنما در خدمتتون بودیم. خواهش می‌کنم نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به 301035 پیامک بکنید یا با شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید و اعلام نظر بکنید. ما بر اساس نظرات شما تلاش می‌کنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. در بعد از ظهر روز یک شنبه هستیم، 16 روز از بهمن ماه 1401 هجری خورشیدی و در روزهای ایام الله دهی مبارک فجر. در این بخش با شما این با خدمتون عرض میکنم برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم به قلم انقلاب.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست آخرین سفر شاه. نویسنده این کتاب آقای ویلیام شوکراس، نویسنده انگلیسی هست. این کتاب جزو برجسته ترین و مستندترین کتاب هایی که تو سالهای آخر حکومت محمد رضا شاه پهلوی نوشته شده. نویسنده تو این کتاب با بهره‌گیری از منابع مستقیم و مستند و تا حدی بی‌طرف سالهای آخر حکومت شاه رو بررسی می‌کنه. ویلیام شوکراس با توصیف وقایعی که منجر به فرار شاه از ایران شد، یه نیم نگاهی هم می‌اندازه به روند تحولات سیاسی و اجتماعی در دوران پهلوی. البته یه گوشه‌هایی از زندگی رضاخان پهلوی و وقایع گوناگونی هم که تو اون زمان افتاده رو هم به تصویر می‌کشه. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم. برمی‌گردیم.
شانزدهم ژانویه 1979، فرودگاه مهرآباد تهران. دو فروند هواپیمای 707 جلوی پاویون سلطنتی سفید مفروش با قالی‌های ضخیم ایستادند. هواپیماها آزمایش و بارگیری شده و آماده پروازند. شاه در شرف عزیمت است. فعالیت دیگری در فرودگاه به چشم نمی‌خورد. صف‌های متعدد هواپیماهای ایران ایر در نتیجه اعتصاب کارمندان روی زمین نشستند. در ماهای اخیر انقلاب اسلامی قدرت گرفته و تقریبا سراسر مملکت در اثر اعتصابها به حال وقفه در آمده است. در تهران جریان برق مرتبا قطع می شود و حتی بعضی از مواد خوراکی کمیاب شده است. جریان نفت، منبع اصلی ثروت کشور، نیز به کلی متوقف شده. در تهران مردم فقیر در صفهای طولانی زیر برف در انتظار نفت به سر می‌برند. رانندگان ساعت‌هاست در برابر پمپ بنزین‌ها صف تشکیل دادند. سربازان و رانندگان و مردمی که در صف ایستاده‌اند همگی به برف و سرما و شاه نفرین می‌کنند. از آتش‌هایی که گروه‌های جوانان با سوزاندن لاستیک و زباله افروخته‌اند، دود خاکستری و سیاه به هوا برمی‌خیزد. آمریکایی‌ها به خصوص از اینکه مورد ضرب و شتم قرار بگیرند وحشت دارند. شاه اعلام کرده کشور را برای گذراندن تعطیلات و معالجه ترک می‌کند. نظیر همه بحران‌های انقلابی هیچ خبر واقعی در دست نیست. هیچ کس نمی‌داند چه فشارهایی به کار می‌رود و چه کسی به کجا رو می‌آورد.
آخرین سفر شاه، نوشته ویلیام شوکراس، یکی از جالبترین و مستندترین کتاب‌هایی که ماجرای آخرین سفر شاه به سوی تبعید و مرگ رو توضیح میده. پیشنهاد میکنم حتما بخونید، حتی اگر به تاریخ علاقمند نیستید. ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خداوند میسپارم و خدا نگهدار شما.